سلام، چیزی که میشنوید دومین قسمت پادکست کد 99. کد 99 پادکستیه که هر بار به سراغ داستان زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی درمانی کشور میره که در سختترین شرایط انجام وظیفه رو به هر چیز دیگه‌ای ترجیح داده. و این بار داستان زندگی دکتر زرین تاج کیهانی دوست. اما کتاب روی جلدش با خط درشت نوشته خاطرات دکتر زرین تاج کیهانی دوست، کمی پایین تر تقریبا وسطای جلد نوشته تدوین زیبا انیسی و در پایین جلد کتاب هم نوشته مرکز امور زنان ریاست جمهوری. با این کتاب توی جلسه نقد کتابی که با دوستام دارم آشنا شدم. اگه خوب یادم باشه اولین کسی که شروع کرد به نقد کتاب قاسم بود. با اون لهجه قشنگی ازش میگفت دوستانی که این کتابو خوندن حتما با من هم نظرن که این کتاب وزانت ادبی لازمو نداره. بعدم چند تا نمونه از متن کتابو خوند. با این حال اعتقاد داشت که داستانای خوب بلقوه زیادی تو کتاب است و آخرش هم مثل همیشه موضوع سیاسیش میکرد. اصلا من عاشق این جلسات نقد کتابم. نه فقط به خاطر کتابایی که هر هفته باهاشون آشنا میشم. بیشتر به خاطر اعضای این انجمنیه که مثلا دور هم جمع کردیم. بیشترشون دانشجوان و هر کدومشون هم یه مرغ دارن که مرغ فقط یه پا داره. مثلا همین قاسم همیشه موضوع سیاسی میکنه. همیشه یه دشمن زیرک مرموز یه دستی از پشت پرده بیرون آورده و موضوع کتابو بهش خط داده. البته در مورد همین یه کتاب خاص منم با اون قسمت نظرش که میگفت این کتاب داستانای با پتانسیل بالا داره که میشه تعریفشون کرد موافقم. و توی این پادکست هم میخوام یه چند تا تیکه از همین داستانای جذاب کتاب زندگی نامه خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست واقع رو براتون تعریف کنم. زرین تاج سال 1328 تو رودسر به دنیا اومد. پدرش کارگاه چایسازی داشت و همون سالا به خاطر اینکه دولت تصمیم میگیره که چایسازی رو تو کارخونه های بزرگ و تو تهران متمرکز کنه، کاروبارش از سکه میفته و با یک کش و قوسایی خانواده مهاجرت میکنن و به تهران میان. زرین تاج هم بالاخره با هر سختی که هست دوره کودکی رو میگذرونه و میرسه به دوره دبیرستان و خیلی دوست داشته اون روزا که ریاضی فیزیک بخونه، اما اون دبیرستانی که نزدیک خونهشون بوده رشته ریاضی فیزیک نداشته و واسه همین هم تو رشته طبیعی فارغ التحصیل میشه. همون جوری که اون روزا خیلی از خانواده‌ها راضی نمی‌شدن که دختراشون دانشگاه برن، پدر زرین تاج هم قصد نداشت اجازه ادامه تحصیل بهش بده. اما ذوق و شوق زیادش برای درس خوندن باعث شد که یکی از معلم‌هاش و یکی از فامیلاشون که پدر حرفش رو می‌خوند وساطت کردن و قرار شد که کنکور بده. اونم توی کنکور دانشگاه تهران شرکت کرد و رتبه شد 40، تو کنکور انستیتو تغذیه هم رتبه شد 10. اینجا سابقه خانوادگیشون توی انتخاب راه آینده تأثیر گذاشت. به خاطر اینکه پدر بزرگشون که اسمش میرزا طبیب بود، حکیم معروفی بود توی لاهیجان، قرار شد که زرین تاج پزشکی بخونه که یه جورایی مثلا ادامه دهنده راه پدر بزرگش هم باشه. و این کارو از سال 1348 شروع کرد. یه اتفاق بامزه اینجا افتاد و مجله توفیق که اون روزا یلی بود تو زمینه طنز پردازی، به یه دلیلی که ما نمیدونیم چیه به سراغ پذیرفته شده های برتر رشته پزشکی رفته بود و مینویسه که این خانم زرین تاج کیهانی دوست واقع انقدر اسمش طولانیه که وقتی درسش تموم بشه کارش با یه تابلو راه نمیفته و باید سردر مطبش دو تا تابلو بزنه تا بتونه اسم و تخصصش رو توشون جا بده. و خلاصه اینجوری شد که زرین تاج پا گذاشت توی مسیری که قرار بود کلی فراز و نشیب رو سر راه زندگیش قرار بده. کتاب زندگی نامه خانم دکتر خیلی مفصله و من پیشنهاد میکنم که اگه این پادکست براتون جذاب بود کتاب زندگی نامه ایشون رو بخونید. من که خوندم، اما به عنوان نمونه یه قسمتایی از کتابو براتون تعریف میکنم، دو سه تا از اون قسمتای باحالش. اولین بخش قصه‌مون میرسه به روزای شروع جنگ. خانم دکتر کیهانی دانشجوی دوره تخصص اطفال بوده و با روحیه‌ای که داشته بعد از یکی دوتا سفر به مناطق محروم تصمیم میگیره که به شهرهای محل درگیری تو غرب کشور بره. بعد از چند تا توقف کوتاه و انجام کارهای درمانی به کامیاران میرسن. اونجا یه ساختمون نصف نیمه رو تجهیز میکنن و به عنوان درمونگاه ازش استفاده میکنن. تجهیزات درست حسابی هم که نبوده، همه چی هم با هم قاطی پاتی بوده. اعضای گروهکای کومله و دموکرات و ستون پنجم عراقی هم تو شهر فراوون بودن. فقط اینقدر از بلبشو بودن و اوضاع براتون بگم که خانم دکتر رو 10-15 نفر که توی درمونگا بودن تحت نظر یه نفر که دکتر صداش میکردن کارا رو انجام میدادن. حتی نماز جماعت هم به امامت همین آقای دکتر برگزار میشده که بعد از یه مدت متوجه میشن نه تنها دکتر نیست بلکه کمونیست و اصلا به اسلام هم اعتقادی نداره. یه روز هم غیبش میزنه و میره. خلاصه توی این اوضاع خراب خانم دکتر کیهانی و بقیه دست و پا میزدن. دیگه هر وقت فرصت میشده به روستاهای اطرافم یه سری میزدن. یه بار میرن یه روستایی که تازه از دست کموله ها آزاد شده بوده. 70-80 تا نوبت میدن برای ویزیت مریضا و اهالی هم بهشون میگن که یه خانم پیری هم هست که نمیتونه تکون بخوره و به مسجد روستا که اهالی برای کارهای درمانی به گروه داده بودن نمیتونه بیاد. قرار میشه اگه فرصت شد آخرش سراغمون هم برن. دیدن مریضا تا دمدمای غروب طول میکشه. همه هم نگران که با تاریکی هوا راه‌ها ناامن میشه و نمیتونن برگردن و موندن اونجا هم که تازه دیروزش آزاد شده بوده از نظر امنیتی درست نبوده، اما دلشون نمیاد به سراغ پیرزن خونه نشین نرن. میرن اونم میبینن و دارو درمان میدن و دیگه شب بوده که اهالی بهشون میگن دیگه شبو باید اینجا بمونید. اینا میگن خب اگه کومله ها اومدن چیکار کنین؟ خانم دکتر میگه یهو دیدیم اهالی روستا که زیادم نبودن از پیر و جوان و خرد و کلان با چوب دستی و داس و بیل و کلنگ اومدن دور مسجد رو گرفتن و گفتن اگه کسی بخواد به شما دست بزنه باید از روی جنازه ما رد بشه. حالا این که میگم هم روستایی و هم کادر پزشکی و درمانی از اومدن کموله ها و دموکرات ها میترسیدن برای این بود که معلوم نبود اگه دستشون بهشون برسه چی کار میکنن. اوضاع قمر در عقرب بود دیگه. مثلا یه نمونهش این که یه روز به این دوستان میگن چند تا مجروح توی یکی از روستاها هستن که رسیدگی میخوان، نمیشه آوردشون شهر. هیچ کس داوطلب نمیشه به جز خانم دکتر و یه آقای تهرانی نامی که اونم داستان داره در ادامه براتون تعریف میکنم. با دو سه تا نیروی نظامی راهی میشن و میرن. وقتی میرسن به اون روستاها میفهمن که اون افراد در واقع شهید شدن و مهاجمین جنازه ها رو باقی گذاشتن و رفتن. وقتی میرن بالا سر جنازه ها میبینن شکمشون رو باز کردن و همه اعما و احشا رو خالی کردن و به جاش شبنامه و اعلامیه و این چیزا پر کردن. حالا خودتون ببینید دیگه، وقتی شب یه همچین جایی باشی، خانمم باشی، هر لحظه ممکن باشه یه همچین افرادی بریزن سرتون، چه حالی دارید دیگه. تو همین ایام و روزایی که نزدیک برگشت خانم دکتر بوده، یه مادری بچه‌ش رو که از قبل سوختگی شدیدی داشته و به دلیل شلوغ بلوغی و اوضاع درهم برهم اون روزا مدت‌ها بوده که کسی به بچه رسیدگی نکرده بوده، میاره پیش خانم دکتر. خانم دکتر شروع میکنه به رسیدگی به عفونت‌ها و پانسمان و به مادر میگه پشت سر هم باید این بچه رو بیاری که بهش برسی. اون هم همین کارو میکنه. همزمان با اینکه حال بچه یکم بهتر میشه، زمان امتحانات دوره تخصصی خانم دکتر کیهانی هم نزدیک میشه. قرار بوده برگرده تهران. روز آخر مادر بچه رو صدا میکنه و میگه بیا نگاه کن من چجوری ضد عفونی و پانسمان میکنم، از این به بعد خودت باید انجام بدی، من دارم میرم. مادر یهو از جا میپره میگه کجا؟ من دارم میرم، مگه الکیه؟ بچه من چی میشه؟ خانم دکتر میگه خب برای همین دارم میگم بیا یاد بگیر دیگه که خودت انجام بدی. حالا بعد از من بازم کسایی هستن که میان اینجا و بهتون سر میزنن. خانومم بچه رو ول میکنه و میره بیرون. دو سه دقیقه بعد با اسلحه برمیگرده و تفنگ و مسلح میکنه رو به خانم دکتر میگه شما هیچ جا نمیری. بچه من که خوب شد شما آزادی که بری. الانم جنب بخوری میزنم. خانم دکتر زرین تاج بهش میگه آخه خواهر من کار و زندگی درس و امتحان دارم باید برم. اونم که مرغش یه پا داشته میگه به هیچ وجه. آخرش خانم دکتر میگه ببین من که میرم. تو هم منو بزنی نه تنها دکتر گیرت نمیاد یه جنازم رو دستت میمونه. اینجا دیگه مادر اون بچه میزنه زیر گریه. میگه چند ماهه که هیچ کس به بچه من رسیدگی نکرده. تو اومدی. الان بری من چیکار کنم؟ خانم دکتر هم دلداریش میده و دقیق همه کارا رو بهش آموزش میده و برمیگرده تهران. و به قول خودش این اتفاق و گریه اون مادر یکی از تأثیرگذارترین اتفاقایی بود که همیشه در مواجهه با بیماراشون جلوی چشمشون بوده و هست. یکی دیگه از قصه‌های تاثیرگذاری که تو کتاب خاطرات خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست بهش اشاره شده و جالبه سرگذشت یه دختری به اسم پروانه شمایی زاده که متولد قصر شیرین بوده و از قبل انقلاب یعنی هم موقعی که 12-13 سالش بوده مشغول کارهای مبارزاتی بوده. اینم بگم که نسبتاً هیکل درشتی داشته و به خاطر همین بیشتر از سنش به نظر می‌رسیده. این پروانه خانم در بهبوهه انقلاب و بعدش هم جنگ تو منطقه غرب حسابی فعال بود و سال 59 تو سن 14-15 سالگی میاد به همون درمونگایی که خانم دکتر توش مشغول بوده. خیلی هم کمک میکرد و وزنه‌ای بوده برای خودش. به خاطر اخلاق و رفتار خوبش و جنمی که از خودش نشون داده بوده چند نفر از رزمنده‌ها میان با خانم دکتر صحبت میکنن که پاپیش بذاره که از پروانه خواستگاری کنن. حالا جنم که میگم یعنی اینطوری که هر وقت اوضاع خطرناک میشده و میگفتن خانوما دیگه نباید اینجا بمونن و شهر داره سقوط میکنه میرفته چند تا نارنجک و یه قطار فشنگ میبسته به کمرش و میگفته محال من اینجا رو ترک کنم و محال کسی منو زنده دستگیر کنه. اونام که وضعیت رو اینجوری میدیدن بی خیالش میشدن میذاشتن که بمونه. خلاصه این قصه پاپیش گذاشتنه خانم دکتر هر از چنگایی اتفاق می افتده اما در و تخته به هم جور در نمی اومدن تا اینکه تو سال 60 بالاخره یه آقایی از همدان که قبل از جنگ معلم بوده و داوطلب اومده بوده به جبهه به اسم علی اصغر محمود نیا به دل پروانه خانم شمایی زاده می شینه و قرار میشه تو همون شرایط یه مراسم جمع و جوری بگیرن و این دوتا رو عقد کنن. صبح روزی که قرار بوده عقد جاری بشه این آقای محمود نیا با چند نفر دیگه برای یه عملیات میرن سر پل ذهاب و ایشون مفقود میشه، یعنی نه بر میگرده نه کسی شهید شدن شو دیده بوده. شرایط هم یه جوری بوده که در بین نیروها خیلی وقتا ستون پنجمی و نفوذی پیدا میشده، برای همین تا یکی اینجوری نیست میشده بین این وریا و اون وریا شایع میشده که طرف مهره بوده و کارشو که انجام داده و اطلاعات به دست آورده غیبش زده. این حرفا پشت سر علی اصغر هم را میفته و خیلی برای پروانه گرون تموم میشه اما باورش نمیشه. یه سالی طول میکشه، تو این مدت هم چندین نفر دیگه ازش خواستگاری میکنن اما جواب منفی میده تا اینکه سرپل زهاب و اطرافش آزاد میشه و جنازه یا محل جنازه این آقای محمود نیا هم پیدا میشه و معلوم میشه که بنده خدا همون روز تو عملیات شهید شده بوده. خانم دکتر میگن که من اومدم تهران اما خبر داشتم تا چند ماه بعدش هم پروانه تو همون درمونگا مشغول بود تا اینکه خانواده‌اش اومدن و بردنش. اونجا تو کرمانشاه تحت فشار خانواده با یه نفر دیگه ازدواج میکنه که خب عاقبت خوشی هم نداشت و بعد از چند وقت جدا میشه. چون حال و روز روحی خوبی نداشته میاد تهران پیش خانم دکتر. یه سالی میمونه، خانم دکترم که تازه پسرش با کلی مشکلات که براتون خواهم گفت اونم به دنیا اومده بوده از موندنش و کمک حال بودنش خیلی خوشحال میشه. توی این یه سال ها رو رویش هم بهتر میشه و برمیگرده کرمانشاه و میچسبه به کار توی جهاد سازندگی و نهضت سوادآموزی و کمک به مردم. همون جاهای آشنای خانوادگی داشتن به اسم عمه هاجر که وضع مالی بدی داشته و همسرش هم از دنیا رفته بود و چند تا بچه قد و نیم قدم داشته. پروانه وقت زیادی و صرف کمک به عمه هاجر می‌کرده و رابطه خیلی صمیمانه‌ای هم با هم داشتن. سال 66 کرمانشاه تحت بمبارون شدید عراقی ها بوده. خانم دکترم که با پروانه تلفنی حرف می‌زده همیشه شاکی بوده که به خاطر بمبارون نمیتونه راحت این ور اونور بره و به مردم کمک کنه. یه روز که با عمه هاجر رفته بودن برای شهدا فاتحه‌ای بخونن، یه قبر خالی کنار یه شهید می‌بینه. به عمه هاجر میگه این قبره قبر منه، منو اینجا دفن کنید. فرداش هم دوباره با جهادی ها میره ماموریت و چند روز بعد که برمیگرده میره برای بچه های عمه هاجر کفش میخره، نزدیک عید بوده، و میره خونهشون. شب رو هم همونجا میمونه. اون قضیه قبر خالی و دفن و اینا رو هم برای مادرش هم تعریف کرده بوده. خب مامانم اینجور موقعا که بچه هاشون از مرگ حرف میزنن معمولا توجهی نمی کنن دیگه، میگن برو بابا بس کن، زبونتو گاز بگیر و این حرفا. مامان پروانه هم همینا رو میگه و توجهی نمی کنه. خلاصه میره کفشا رو میده به بچه ها و از خوشحالیشون هم لابد کلی کیف میکنه و شب هم پیششون میمونه. توی بمبارون شبونه همون شب یه بمب مستقیم میخوره وسط خونه هم مهاجر رو، پروانه و عمه هاجر و بچه هاش همه با هم شهید میشن. پروانه هم به آرزوش میرسه. دو سه روز بعد که میتونن جنازه ها رو از زیر آوار در بیارن، پروانه رو میبرن توی همون قبری که خودش گفته بوده به خاک میسپارن. خدا یه وقته یه امتحانایی پیش پای آدم میذاره که بعدش آدم برمیگرده به اون روزا و به خودش نگاه میکنه و میگه من چجوری واقعا اون روزا رو گذروندم. خانم دکتر کیهانی دوست همون موقعا که تو جبهه غرب بودن با آقای تهرانی که گفتم قصتش رو براتون میگم ازدواج میکنن و سال 60 برمیگردن تهران. اما آقای تهرانی دوباره میره همون سمتای غرب و مشغول میشه. خانم زرینتاج هم امتحانات تخصص رو پشت سر می‌ذاشته، هم کم کم آماده می‌شده که اولین بچه‌شون رو به دنیا بیاره. بهمن سال 60 یه روزی که حدوداً 6 ماه و 20 روز از بارداریش گذشته بوده، از حال و احوال خودش متوجه میشه که انگار بچه می‌خواد به دنیا بیاد. به یکی از دوستاش زنگ می‌زنه و میره بیمارستان ایرانمهر پیشش و همون شب هم بچه به دنیا میاد. به وزن 1 کیلو 460 گرم. همچنین دقیق. خب بچه‌ای که 6 ماه به دنیا میادم احتمال اینکه مشکلاتی داشته باشه هم هست. همونجا بچه رو مستقیم میبرن آی سی یو. روز بعدش مادر رو مرخص میکنن و میره خونه و فرداش میره به بچه سر بزنه که پرستار اولی که خانم دکتر رو میبینه میگه اوان نبودیم، پسرتون رو احیا کردیم، خدا رو شکر حالش هم خوبه. فکر کنید همون تو سالن ورودی بیمارستان. هیچی دیگه، این بند خدا هم از حال میره و میرن دوا درمون و این چیزا و وقتی سر حال میاد میره سراغ پرستاری که زن حسابی تو نگفتی من پس میفتم؟ اونم میگه اوا من فکر میکنم شما دکترین درک میکنید. اینجوری دیگه. خلاصه معلوم میشه بچه که دیگه اسمش شده بوده یاسر خان کلی مشکل ریز و درشت داره و درشترینش هم یه مشکل قلبی خیلی شدید. یه چند روزی هم میمونه تا آقای تهرانی هم میاد تهران و بچه رو مرخص میکنن و یه محیط ایزوله هم تو خونه درست میکنن و میبرنش که اونجا بهش برسن. آقای تهرانی هم برمیگرده جبه. سه چهار ماهی با سختی و ترس و لرز و حمله های قلبی و سیاه شدن و کبود شدن و رفتن بیمارستان و برگشتن میگذره. یه روز یکی از دوستای آقای تهرانی به خانم دکتر زنگ میزنه که منصور، یعنی همون آقای تهرانی، مجروح شده. چی شده؟ پای چپش شکسته. خانم کیهانی هم میگه من باید از خودش بشنوم. از ایشون اصرار رو، از اون آقا هم انکار رو، بالاخره گوشی رو میدم بهش و معلوم میشه که هر دوتا پاش شکسته. اصلا هم نمیتونه درست حرف بزنه. حالا یاسر هم به خاطر اینکه حمله‌های قلبیش نزدیک به هم بودن بیمارستان بستری بوده. یکی دو روز بعد آقای تهرانی هم میرسه تهران و خانم دکتر میره ببینتش و میبینه که از سر تا به پا داغونه، دنده ها شکسته، دستش شکسته، پیشونیش خورد شده، سینوساش داغون شده، هر دوتا پا هم کاملا خورد شده، یه جوری که نمیشه جراحیش کرد به روش معمول. حالا جریان چی بوده؟ این بندگان خدا داشتن برای همون کارهای امدادیشون شبونه با یه وانت چراغ خاموش میرفتن که یه خمپاره میخوره وسط جاده و وانت چپ میکنه. یه جوری که این بنده خدا با سر میره تو شیشه و سینوسا و پیشونیش میترکه. اتاق ماشینم جمع میشه رو پاهاش و استخوناش رو چرخ میکنه. انقدر داغون که نبضش حس نمیشده و میبرنش سردخونه. بعد یه نفر که عادت داشته با شهدا ودا کنه میره سردخونه سرشو میذاره رو سینه آقای تهرانی و یه ضربان ضعیفی رو حس میکنه و اینجوری زنده میمونه. اما داغون. دکتر ارتوپد که نفر اول ارتوپدی اون سالها تو ایران بوده میگه پاها که احتمالا قطع میشه، اما من میخوام یه روش کشش رو هم امتحان کنم. وزنه بذاریم روی پاها و یه دوشک خاصی هم میخواد و پاها عمودی باید رو به بالا باشه. اون توشک هم یا نبوده یا اگر هم بوده خیلی گرون بوده. خانم دکتر کیهانی هم پولی تو بسات نداشته. اینه که میره شکل اون دوشک رو میکشه و میبره پیش لافدوز محله که اونم آقای تهرانی رو خیلی دوست داشته و با هم رفاقتی داشتن. اون بنده خدا هم همه تلاشش رو میکنه و یه چیزی میدوزه بالاخره که کار رو را مینداخته. خانم دکتر برمیداره میبره بیمارستان دوشک رو. این بند خدا رو پاهاشو گچ میگیرن تا بالای کمر رو رو به آسمون با وزنه آویزون میکنن. از اون طرف هم یاسر حمله قلبی پشت حمله قلبی، فرصت نمیشد از آی سی یو بیارنش بیرون. یکی تو بیمارستان قلب، یکی تو بیمارستان شریعتی. آقای تهرانی هم نباید بفهمه که بچه اینقدر حالش بده. از طرفی خودش هم خونریزی داخلی داره و ممکنه بره تو شوک و از دست بره. خانم دکتر میگه یه روز منصور گیر داد که باید بچه رو ببینه. بچه را هم نمیشد از آیسیو آوردش بیرون. اونم که شک کرده بود بچه یه چیزی شده حالش بد. بالاخره خانم زرینتاج میره و با دعا و صلوات و نذر و نیاز بچه را از آیسیو میاره بیرون و میبره بیمارستان شریعتی. یه لحظه از پشت شیشه نشون آقا منصور میده و برمیگردونه. خودش میگه بچه سیاه شده بود وقتی برش گردوندم. 5 ماه. شما فکر کن 5 ماه پاهای آقای تهرانی به صورت عمودی بدون وقفه به سمت بالا بوده. اصلا گفتنش هم تن آدمو میلرزونه. البته 1-2 ماه بعد یاسر حالش بهتر شده بوده و میبرنش خونه. بعد از 5 ماه هم گچ پای آقای تهرانی باز میشه و همچین معجزه طوری پاهای ایشون هم نجات پیدا میکنه. قصه خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست و ماجراهاش هنوز خیلی جای جذاب و خوندنی و شنیدنی داره که مثل اول پادکست دعوتتون میکنم کتاب ایشون رو بخونید تا ازشون با خبر بشید. اما اگه کنجکاوید سرنوشت ایشون و یاسر و آقای تهرانی رو بدونید، باید بگم خدمتتون که خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست واقع یه متخصص کارکشته کودکان با درجه فوق تخصص مغز و اعصاب کودکانه که توی تهران مطب داره. البته نمیدونم اسمشون و تخصصشون روی یه تابلو جا شده یا نشده، باید بریم مطبشون رو ببینیم. یاسر هم بعد از یه عالمه ماجرا و گیر و گرفت تو سلامتیش که شرحش تو کتاب هست، الان خوب و خوش و سلامت با زن و بچهش زندگی میکنه. و بعد از یاسر هم فاطمه و زهرا پاشون رو گذاشتن به زندگی خانم دکتر که الان هر دو پزشک شدن و بعد از اونها هم حسین آقا که احتمالاً هنوز مشغول تحصیله. ممنونم که با این قسمت پادکست کد 99 هم همراه بودید.
سرت میبرن پسر، آب دستت بززنی بیا.
کجایی؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
از اینها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونه. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اینو نگاه کن، چه ظرف قشنگی. اقصالیه.
منظورش اقساطیه دیگه.
نه، اقصالیه، یعنی الان میخری ولی پرداخت قسطش یه سال دیگه شروع میشه، اونم بدون ضامن.
این فرشم
اقصالیه.
این مبلم یه سال
اقصالیه.
این تلویزیونم یه سال دیگه،
اینم اقصالیه.
طرح خرید اقصالی در سرای بزرگ ایرانی، خرید امروز، شروع اقساط از یک سال بعد، با ارسال رایگان به سراسر کشور
بدون ضامن.
قم، سرای ایرانی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
بابا
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.